أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم مما بيناه أن في المبحث السابق يعني مجازية العام في الباقي بعد التخصيص ذكرنا له ثمرة. هذه الثمرة عند تأمل لا تختص به هذا القول، يعني به مجازية العام في الباقي بعد التخصيص لا يختص بذلك، وذلك لأن كون العام المخصص مجازا في الباقي لابد من ترتب ثمره على مجازية العام المخصص في الباقي، لا مجازيته في العموم أو كونه مستعملا حقيقة في معناه الموزون له يعني العموم. ومن هنا الثمرة المختصة بمجازية العام المخصص يمكن له التمثيل بما إذا خرج بالتخصيص اللفظي مورد ثم خرج من العام المخصص بالتخصيص اللفظي مضافا الى خارج بالتخصيص اللفظي مورد بالسيره او بالاجماع اللبيه، وكان للدليل اللبي قدر المتيقن فخارج عن المتيقن نشك في ان هذا الاجماع هل هذا المورد داخل في معقد الاجماع او السيره ام لا، فحينئذ لو قلنا بكون العام المخصص حقيقه في الباقي يمكن لنا التمسك بالعام لإدخال هذا الفرد المشكوك يعني الخارج عن المتيقن من الإجماع والسيرة، يمكن لنا إدخاله في العام المخصص. ولو قلنا بأنه مجاز لا يمكن لنا التمسك بأساس الحقيقة بإدخال هذا الفرد المشكوك في العام المخصص. اما اقسام العموم اشكال سید الخویی على صاحب الكفایه قلنا انه غیر وارد بل کلامه بیان آخر لمنشأ تقسیم عموم الى الاقسام الثلاثه، ثم یقع الكلام في تعریف كل من العامل الاستغراقی والمجموعی والبدلی وحاصل الفرق يرجع إلى كيفية لهذا متعلق الحكم، يعني الشارع إنما يشرع الحكم يلاحظ متعلق الحكم تارة على نهب يستغرب ويستوعب في جميع الأفراد وهو لهذا الطبيعي على نهب سيد الوجود. فإذا لاحظ متعلق الحكم صرف الوجود الطبيعي صرف الوجود يسري ويستغرق ويستوعب جميع أفراد الطبيعي، فإذا لاحظه على نحو حسي يعني لاحظ المتعلق حسة من الطبيعي تلك الحسة تارة يكون عدة مجموعة من الأفراد وأخرى فردا ضبعين، فإذا كان عدة مجموعة من الأفراد تلك الحسة فيكون العمل مجموعي، وإذا كان فردا لا بعينه يكون من العموم البدلي. فی الحقیقه اختلاف و اقسام العموم تابع به کیفیت لحاظ متعلق الحکم. ثم یأتی الکلام فی ان الشمول اما یکون افرادی و احوالی و شمول افرادی دائما یعنی یستفاد من العام بالوز، ولکن شمول الاحوالی غالبا یستفاد من العام بالاطلاق لا بالوز. قل و شز و ندره ان یستفاد الاطلاق الاحوالی الشمول الاحوالی بالعموم الا به مثل قوله مثلا ایت حالتن فی جمیع الحالات فی کل حالتن. هذه القيود في الخطابات الشرعية قليلة جدا، والغالب استفادة الشمول الإطلاقي شمول يعني أحوالي من إطلاق الخطاب العام. العام في عين دلالته بالأداة على الشمول بالوزن، الشمول الأفرادي بالوزن يدل على الشمول الأحوالي بالإطلاق. قل ما يتفق أيد العام على الشمول الأحوالي بأدات العموم إلا في مثل أي حالة في جميع الحالات مثلا في كل حالة. هذه القيود لم أرى في نصوص وقل ما يتفق. تفسير كلام إن اسكي در اون سمره كرد كرديم همون جور كي بعضي از فضلا متذكر شدن حرف درستي بوده، به این که اون ثمره‌ای که گفتیم درسته و صحیح هست، منتها اون ثمره مترتب میشد بر این قول. چه قول؟ که ما تحقیق کردیم و گفتیم به این که عام دائما در موضوع اون لای خودش استعمال میشد، استعمال حقیقی هم میشد، یعنی شمول، حتی در عام مخصص متصل. و هیچگاه عام در باقی استعمال نمیشه به اراده استعمال دیگه، حتی در مخصص متصل. اون لحظه ای که عام گفته میشد مدلول استعمالی مستعمل و فی همون معنای چی است آقا؟ بله موزون لهه. معنای مدلول استعمالی همون موزون له هست، شمول هست، منتها به لفظ الا که تکلم میکند و تلفظ میکند مراد جدی او چی میشه آقا؟ مکشوف میشه. منتهای مراتب در مخصص متصل این تخصیص متصل مانع ظهور در شمول هست، در عموم هست، یعنی از اول که کلام القا میشد این مخصص متصل مانع انعقاد ظهور کلام در شمول میشد، اصلا ظهور پیدا نمی کند در شمول. خب ظهور رو شما می دونید تابع مدلول استعمالیه یا مدلول جدی هست؟ تصدیقیه. کدوم هست؟ ظهور تابع مدلول تصدیقی هست، ولی در مخصص منفصل ظهور منعقد می شد حتی به مدلول تصدیقی. بعدا این خطاب مخصص منفصل ما میاد کشف از مراد جدی می کند، معلوم می شد که اونجا مراد جدی به اصطلاح یعنی با لحاظ این عام مخصص منفصل در واقع این عام ظهور پیدا می کند، نه در حین الغاء این خطاب عام از جانب شارع. شما فرض کنید امام علیه السلام در یک جمله گفته اکرم العلماء الا الفصاح، خوی اصلا ظهور پیدا نمی کند در اکرام علماء فاصل، چون فاصل هست، گرچه این عام در مدلول وضعی خوش استعمال شده اما مدلول استعمالی اینجا ظاهر کلام نیست. ظاهر کلام همون مدلول چی میشه آقا؟ تصدیقی میشه. ولی امام علیه السلام اگر در یک جایی بفرماد اکرم العلماء، خب هیچ اشاره به خاصم نکنه، در اون مجلس قطعا این خطاب ظهور پیدا میکنه در همون عموم. بعدن اگر چنانچه خاص رو بیان بکند اون وقت بعد از مجیء خاص اون وقت کشف میشد که مرادش از اون عام به اصطلاح این علمای عدول بود. پس بنابراین عام هیچگاه استعمال نمیشد، چه در مخصص متصل چه در مخصص منفصل، در باقی استعمال نمیشد. منتها باقی به قرینه تخصیص مراد جدی میشد، مدلول تصدیقی چی میشه آقا؟ جدی میشه. فرقش با متصل و منفصل که عرض کردیم چی هست؟ ثمره این قول چی میشد؟ ثمره این قول همونیست که دیروز عرض کردیم، به این که گفته لزیدن علیه اشرت در راه الا درهمن، که وقتی که این الا متردد بود بین وصفی و استثنائیه، خب این قرینیت ثابت نمیشد، در حالی که عام استعمال شده به نفع حقیقی در موضوع الله خود شموله اصالت الحقیقه محکم میشد، عام رو تحکیم بکنن بگیر اون رو. مادامی که قرینه برخلافش ثابت نشد، اینجا فرض است که قرینه برخلافش ثابت چی آقا؟ نشد. این ثمره این قول میشد. اما اون نزاعی که بین اصولین هست در مقام که عام حقیقت است، در باقی عام مخصص آیا حقیقت است در باقی بعد از تخصیص یا مجاز هست، این ثمره او حساب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون ثمره اونجایش میشه که کسی که مجاز هست، یعنی عام مجاز هست در باقی بعد از تخصیص، باید خود تخصیص ثابت شده باشد، باقی ما داشته باشیم، یعنی کلام ظهور در خود تخصیص داشته باشد، ظهور در این باقی داشته باشد. وقتی که خود تخصیص ثابت شد، اون موقع کلام میشد که خب حالا این عامی که تخصیص خورده ظهور دارد در این مخصص، آیا استعمالش در این باقی به نفع حقیقت است یا به نفع مجازه؟ ما که اصلا کلا قبول نداریم این حرف رو که حتی در اینجا استعمال شده باشد در این معنای مراد، استعمال نشده. اما این قول که قائل هست به مجازیت یا به حقیقت، این خودش یک ثمری داره که مختص به همین قول هست. یعنی علاوه فرضی که ما گفتیم که این لفظ عام مخصص حقیقت است در اون باقی، خب اینجا یک ثمر خاصی به خودش رو میتونه داشته باشه. مثلا کجا؟ من یه ضابطه کلی میدم شما این فروعش رو در فقه دیگه پیدا بکنید. یه عام میداریم تخصیص خورده به تخصیص لفظی، توجه کنید عام میست مخصص شده به تخصیص چی آقا؟ لفظی. خب بعضی از افراد عام به تخصیص خارج شدن، این روشن. حالا یک دلیل لبی هم داریم، اجماع یا سیره، که بعض افراد دیگر رو هم خارج کرده. این دلیل لبی ما که سیره باشد یا اجماع باشد یه متیقنی دارد، و در بخشی از این مذهب به سیره یا اجماع اختلاف شده. بعضی گفتن نه این اجماع در این قسمت منعقد نمیشه، چون فلانی فلانی که اهل اجماع بودن مخالفت کردن یا کلامشون مبهمه. این یک غیر قدر متیقنی داشته باشد این اجماع. یا سیره همینطور، بعضی ها سیره رو میگن ما قبول داریم، اما مثلا سیره در حجیت خبر عادل ثقه، گفتن اونجایی که ثقه متهم باشد، یعنی ظن بر خلاف قول ثقه باشد، اینجا ما سیره رو قبول ندیم، سیره اوغلا رو که در اینجا منعقد شده باشد، توجه فرمودید، معلوم نیست، جای تشکیک باشد، که حتی در اونجایی که ظن بر خلاف هم باشد، باز اوغلا قول به اخص ثقه میکنن یا خیر؟ کسی که دلیل حجیت خبر ثقه رو فقط سیره میداند، اون شک میشد که این سیره در سیره رو قبول دارد بر حجیت خبر اوغلا، بر اخص به خبر، معذرت میخوام، بر اخص به خبر ثقه قبول دارد، مثال خویی دیگر هم قبول دارد، ما هم قبول داریم، ولی در خصوص اون جایی که ظن بر خلاف قول ثقه باشد، یعنی این مخاطب اصلا به یک قرائنی ظن بر خلافش دارد، حتی اوغلا اونجا رو عکس میکنن ظن بر خلاف باشد، اینجا مثلا محل شک تردیده. خب قول فاسق که خارج شده، انجا اکن فاسقون به نبعن و تبینو، خبر فاسق به مخصص لفظی خارج شده. خب اطلاقاتی داریم قول اخذ به ثقه دیگه، درسته؟
قول اخذ الثقه اطلاقاتی داریم. بخشی رو شما فرض کنید که الان از این عمومات به دلیل مخصص لفظی خارج شدن، بخش دیگه ایلی میخوام که به یک دلیل لبی حالا خارج بکنیم، یا سیره یا اجماع در یه مسئله. این اجماع یه قدر متیقنی دارد، در غیر متیقن شک میکنیم. سیره هم همینجور یه متیقنی دارد، در غیر قدر متیقن چیکار میکنیم آقا؟ شک میکنیم. اینجا اگر ما قائل باشیم که عام مخصص حقیقت است در باقی بعد از تخصیص، میدونیم ما اثبات الحقیقه جاری میکنیم در اون عام مخصص، میگیم این حقیقت ما بنا رو برای این گذاشتیم که در باقی بعد از تخصیص حقیقت. اون مقداری که به دلیل لفظی خارج شد که شد، اون مقداری که باقی بعد از تخصیص لفظی، این عام حقیقت است در این مخصص باقی بعد از تخصیص. خب اثبات الحقیقه میگه که هر چی که بعد از تخصیص لفظی باقی مونده، این عام این رو شامل میشه، این رو اخذ باید بکنید. اصل دقیقه میگهد که همین مراده که تمام باقی مانده بعد از تخصیص لفظی مرادن. اجماع یه مقداری از متیقنش که حجته از خارج میکند، اون مشکوکش رو ما به اصل دقیقه باید تمسک بکنیم و اخذ بکنیم به خود این عام، چون بنا شد که این عام حقیقت باشه در اون باقی چی آقا؟ بعد از تخصیص. در چنین جایی اگر کسی قائل باشد به اینکه عام حقیقت است در باقی بعد از تخصیص به نوع حقیقی استعمال شده، میتوند اخذ بکند. حروفش رو شما در فقه میشه پیدا بکنید، ضابطه اینه، قاعده این هست، توجه فرمودید. ولی ما که عرض میکنیم اصلا این قول از اساس باطل هست، هم قول به اینکه حقیقت است در باقی بعد از تخصیص و هم این که مجاز است در باقی بعد از تخصیص، هر دو رو باطل میدونیم. چرا؟ میگیم چون حقیقت و مجاز دائر مدار استعمال هستن. حالا لفظی که در یک معنای استعمال میشه تارتن غیر موزون له و اخرى موزون له، که اگر موزون له باشد حقیقی است و اگر غیر موزون له محل قرینه باشد میشه چی آقا؟ مجاز. ما میگیم اصلا این عام در موارد تخصیص چه متصل چه منفصل استعمال نشده در این مخصص باقی بعد از تخصیص استعمال نیست اصلا، دائما عام استعمال میشه در همون معنای چی آقا؟ موزون له خودش. باقی مانده به وسیله قرینه کشف میشه که مراد جدی است. مراد جدی و اراده تصدیقی جدی و مدلول تصدیقی جدی، این غیر مستعمل فی هست. مستعمل فی همون شمول هست. ما اساسا این قول رو قبول نداریم، چه مجاز یا چه حقیقت رو. میگیم مثلا مستعمل فی هست، باقی مانده بعد از تخصیص مستعمل فی اصلا نیست، تا اینکه بحث بشه که آیا حالا این لفظ عام مخصص حقیقتا درش استعمال شده یا مجازا استعمال شده، اصلا مستعمل فی نیست. این یک. حالا قصد نظر بکنیم از این حرف، میخوام بگیم بنابر اونهایی که گفتند حقیقت است یا مجازه، ثمره اون چیه؟ ثمره اون هم نیست که خدمت شما عرض کردیم. بله، ثمره مطلبی که ما عرض کردیم که حقیقت و مجاز هیچ کدوم نیست، بلکه مستعمل فی دائما اون شمول هست، ثمره شامون بود که دیروز خدمت شما عرض کردیم. به این کیفیت باید این بس تصحیح بشه. بفرمایید. در غیر زید خب میشد دیگه، خب معلوم یک زید رو خارج کرد بقیه تمسک میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ظهور پیدا میکند عام مخصص در باقی بعد تخصیص. ما ظهور رو که انکار نمیکنیم، هیچ کسی میتونه انکار بکنه، روشنه که ظهور دارد، اما این ظاهر مستعمل و فیه نیست، این ظاهر مراد جدی است که به وسیله قرینه تخصیص ما این ظاهر رو از این خطاب و این کلام چیکار کردیم آقا؟ کشف کردیم، استظهار کردیم. ظاهر هر خطاب مستعمل و فی نیست، مراد هست. توجه فرمودید؟ گاهی ظاهر خطاب مستعمل و فی هست، اما خیلی موادم نیست. اینجا الان ظاهر خطاب مستعمل و فی نیست، توجه فرمودید؟ به خلاف مثل رأیت و اسدا فی الحمام، اونجا اسد ظهور دارد در رجل شجاع که میگه رأیت اسدا فی الحمام، به قرینه هم فی الحمام، اما اونجا اصلا استعمال شده است این اسد در رجل شجاع، استعمال شده، ولی در معنی فی لفظ عام استعمال در اون باقی نشده، استعمال در همون عام شده. اگر استعمال در عام نمی شد و استعمال حقیقیت در عام هم نمی شد و از اول حمل شامل نمی شد، حقیقتا استثناء و تخصیص معنا نداشت که اخراج بعد از دخول هست. توجه فرمودید مستعمل فی در اینجا دائما همون شمول هست، عام هست، منتها این مستعمل فی مطابق با اراده جدیه نیست، مطابق با مدلول تصدیقی نیست. چرا؟ چون قرینه داریم. اما اگه این قرینه نبود چی؟ یا اگر شک میکردیم که این قرینه وجود دارد یا نیست چی؟ اونجا اصالت و تطابق مدلول تصدیقی یا المراد جدی مع المدلول استعمالی که یک اصل عقلایی است جاری میشد، که مدلول استعمالی هرچی بود این اصل تطابق جاری میشد. این یک اصل، اصل دوم هم همون اصل الحقیقه هست. فرق بین این دو این است که جایی که ما احراز کردیم معنای حقیقی لفظ چیست، اگر شک کردیم متکلم غیر حقیقی را اراده کرده یا خیر، اصل الحقیقه جاری میشد. ما میدونیم معنای عام شمول هست، اکرم العلماء جمع محلا به الف و لام هست، معنای موزون لهش جمیع علماست، معنای موزون له رو میدانیم از قبل. به مجرد اینکه گفته اکرم العلماء، المتبادر الی الذهن و المنسبق چی است آقا؟ جمیع. این رو میدونیم از این لفظ، اما شک داریم که آیا مراد جدی او هم هست یا خیر. خب اگر قرینه بر مراد جدی باشد برخلاف معنای مستعمل فی و معنای حقیقی اخذ میکنیم، اگر قرینه نبوده باشد یا قرینه مشکوک و ثبوت باشد اون قرینه، اینجا اصالت الحقیقه جاری میشد. لذا اصالت الحقیقه یک اصل، اصالت تطابق هم همینجا جاری است. اصالت تطابق هم این است که هرگاه اوغلا در محاورات خودشون شک کردن که آیا مراد جدی این متکلم مطابقت با این مدلول استعمالیش داره، معنی موزون له یعنی یا خیلی مطابقت نداره، شک کردن. اینجا اصالت تطابق مدلول تصدیقی با مدلول استعمالی جاری است. چرا؟ چون اوغلا در محاورهاتشون اگر بخوان غیر از مدلول استعمالی را اراده بکنن قرینه نصب میکنن، و اینجایی که ما شک کردیم، شک در قرینیت مساوق هست با عدم ثبوت القرینه، شک در قرینه مساوق است چی آقا؟ با عدم ثبوت قرینه. یعنی اینکه اینجا هم مثل بقیه موارد این مدلول تصدیقی مطابق هست با مدلول استعمالی، چون قرینه ثابت نشده در واقع دیگه. بله،
این دیدگاهی که شما فرمودین بازگشتش به اینه که آب دلالتش بر شما به نفع حقیقت
داره. بله دیگه، اینکه جای شک نیست، موضوع نش اینه.
حقیقت در مجازه چطور میشه لفظ حقیقت باشه در مجازه؟ یا حقیقت یا
مجازه؟ این چطوریش این هست که ما باید به تبادر، تبادر علامت چی هست آقا؟
حقیقت.
حقیقته. خب العلماء که میگید چه چیزی به ذهن تبادر میکنه؟
کل علماء، کل حقیقت دیگه.
پس بنابراین لفظ عام رو ما میدانیم، معذرت میخوام، لفظ علماء رو میدونیم که حقیقت است در همون معنای عموم، این علم رو داریم از قبل. حالا این که متکلم الان استعمال کرده گفته اکرم العلماء، ممکن است که این معنای موزون له مرادش جدیش نباشه، ممکن نباشه، چون قرینه نصب میکنه برخلاف معنای موزون له دیگه. پس متکلمین برخلاف معنای موزون له اراده میکنن، کجاست که اراده میکنن؟ اونجایی که قرینه نصب بکنن دیگه، برخلاف معنای موزون له. الان در اینجا یک قرینه اومده، یک لفظی اومده، ما شک داریم که اصلا صلاحیت قرینیت دارد یا خیر. خب وقتی که قرینیت ثابت نشد، حالا همینجا اصلی میکنن اصالت الحقیقه. پس مصبش کجاست؟ اونجایی که مخاطب علم داشته باشد به معنای موزون له، که این لفظ یک معنای حقیقی دارد، لکن شک کرده که متکلم اون معنای حقیقی را اراده کرده یا خیر، اون وقت اصالت الحقیقه جاری میکنه. اینجا هم همینجوری دیگه، لزیدن علیه اشتوت دراهم الا درهمن. این الا رو به هر دلیلی الان ما مرددیم که آیا الا وصفیه است که عموم به عموم خودش اراده شده باشد همون معنای حقیقی، یا الا استثنایی است و قرینه بر خلاف معنای موزون له است. وقتی که شک کردیم یعنی که قرینیت بر خلاف معنای موزون له که معنای حقیقی باشد هم ثابت نشده. اصالت الحقیقی بگید اینجا معنای حقیقی رو شما باید بگی که همون مراد متکلم هست. بله خب، در اقسام عموم مرحومای خویی اشکالی که به صاحب کفایه کرده بود این بود، چون مرحوم صاحب کفایه گفتن بابا تقسیمی که میشد این عموم به مجموعی و بدلی و استغراقی، این تقسیم اختلافش به خاطر اختلاف همون کیفیت و نحوه تعلق و حکم است به چی آقا؟ موضوع. این ناشی از اختلاف در معنا و مفهوم عموم نیست که یک جا مثلا عموم یه مفهوم داشته باشد در مجموعی، در استغراقی عموم مفهوم دیگری داشته باشد، در بدلی مفهوم ثالثی داشته باشد. این نیست، عموم همه جا یه معنا داره. چی می‌فرماد؟ البته حرفش درسته، متینه بسیار روشن هست، چون عموم معناش تغییر نمی‌کند. مرحوم خویی اشکال کرده در محاضرات، نگاه بکنید ایشون اصلا دفع اشکال رو داره، میگه وفیه یناقش فیه. خب اشکال شما چیه؟ میگه اشکال این است که شما وقتی که این متعلق حکم رو میخواد لحاظ بکنه شاره بالاخره گاهی به نبع وحدت فعل کسره لحاظ میکند. توجه فرمودید؟ یعنی چی؟ یعنی کسرات رو در قالب یک عنوان لحاظ میکنید. عنوان چی؟ طبیعی. از دریچه عنوان طبیعی با لحاظ یک عنوان همه اون کسرات رو لحاظ میکند، یعنی عنوان رو آلتا ملاحظه میکنه به اون کسرات. این میشد استغراقی. خب ولیکن گاهی هم هست که نه اینجور نیست، به گونه دیگه لحاظ میکند. حالا اون گونه دیگه چیه؟ ایشون میفهمد به نوع مجموعی، یعنی از همین عنوان اون کسرات رو به وصف کسرات نگاه نمیکند، بلکه بخشی از اون کسرات رو، بخشی از اون افراد طبیعی رو، حصه ای از اون افراد طبیعی رو به مجموعه معینی رو از دریچه همین عنوان اونو فقط نگاه میکنن. نظر رو میدوزد به چی آقا؟ از دریچه این عنوان نظر رو به چی میدوزه؟ به تعدادی از افراد، مجموعه ای از افراد، اونو رو یک واحد حساب میکند، به عنوان یک واحد این رو موضوع حق قرار میده، به گونه ای که هر یکی از این آحاد میشن اجزای این موضوع، مثل مرکب. مثل چی؟ ایمان به ائمه اثنا عشر، امام معصوم موضوع حکمه، منتها امام معصوم یک طبیعی است، طبیعی است که هر امامی که معصوم باشد رو، هر پیشوایی که معصوم باشد شامله. اما افرادی که در خارج دارد که مورد اسمت هستند و اراده لایزال الهی، اراده تکوینی پروردگار به اسمتشون تعلق گرفته است، اینا مقصود فقط ائمه اثنا عشر هستند، وجوب ایمان به امامت ائمه اثنا عشر. میاد از این دریچه یجب الایمان بالامام المعصوم، از این طبیعی فقط این 12 تا رو فقط مقصودش هست، اونم به نحو یک واحد، به گونه ای که هر یک از این آحاد اجزا این هستند که اگر یکی رو این ایمان تعلق نگیرد امتثال چی آقا؟ نشده. گاهی هم هست نه، این از طریق این عنوان حسه ای از طبیعی رو به نحو دیگری ملاحظه میکنن، نه به این گونه. اون نحو دیگه چیه؟ حسه ای که از طبیعی که متحقق است در ضمن یک فرد لابعینهی، این هم میشه یک حسه ای از طبیعی، فرد مشخصی نیست که اشکال ایجاد بشد که این محال از تحصیل حاصل هست امر به او. بعد از لحاظ فرد جزئی، یعنی رو شما فرض کردید متحققه، اشکال کردن که چرا حکم به افراد تعلق نمیگیرد، همینه دیگه، اشکال معروف که به طبیعی تعلق میگیرد، به فرد نمیتونه تعلق بگیرد، چون اگر لحاظ بکند حصول اون فرد رو باز هم بکند به ایجادش میشه تحصیل حاصل، اون اشکالاتی که در اونجا هست اینجا دیگه نیست. چرا اینجا نیست؟
چون این فرد به عینه خارجی نیست که، این فرد لا به عینه است، یعنی حسه ای از طبیعی که متحقق است در ضمن یک فرد چی آقا؟ لا به عینه. لذا تکلیف به این فرد لا به عینه، تشریع حکم برای این فرد لا به عینه، اون محضور مشاره الی هم چی آقا؟ ندارد. ایشون میگه آقا متعلق حکم، یعنی این به اصطلاح عام و عموم که الان اینجا موضوع حکم ما هستن، شارع مقدس حکم رو به عام برده، این عام خودش اصلا در کیفیت و در سنخ وجودش به اصطلاح متغیر هست، این عام به سه نحوی لحاظ میشد. پس نگو عام تغییری ندارد، عام تغییر دارد، این عام تارتن به اون نب اخرى به این نب سالستن به اون نب لحاظ میشد. حرف ما این است که این همه تفنن در عبارته که ایشون گفته کلن، و الا هیچ اشکالی بر صفت کفایه وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما همه این حرفایی گفتید، آیا در مفهوم عام هم تغییر ایجاد شده؟ نه، عام عامه، عام یعنی شمول، هم لابینی شمول دارد در تمام افراد، مجموعی در مجموعه این افراد شمولی دارد، بالاخره نحوی از شمول هست، شمول که هست، و هم اون استقراق هم که روشنه. پس بفرمایید که متعلق تکلیف در عام، اون جایی که متعلق تکلیف عام هست، این متعلق تکلیف به سه نحوی ملاحظه میشد، نه اینکه تغییر در مفهوم عموم ایجاد میشد. همون حرف صاحب کفایه همینه دیگه، لذا اشکالشون وارد نیست. یک نکته هم اینجا عرض بکنیم، اون است که با این بیان تعریف استقراقی معلوم شد. استقراقی چیه؟ اون عام است که دلالت بکند بر صرف وجود طبیعی که مقتضای تعلق حکم به صرف وجود طبیعی سریان در همه افراده. چون وقتی که مولا صرف وجود طبیعی رو میخواد، اصلا فرق بین این فرد و اون فرد و اون فرد نمیشد، از اول ظهر تا آخر غروب هر یک از افراد در آنات این زمان رو مکلف امتثال بکند، این خطاب اقیم الصلاه شامل او چی آقا؟ میشد. یعنی این امر ایجاب صلات، این سریان پیدا میکند به جمیع این افراد، چون هر یک از به هر یک از اینها، با عمل هر یک از اینها، اتیان اینها صرف وجود چی میشه آقا؟ متعقق میشد. یعنی این امر منحل میشد به هر یک از اینها، هر کدوم از اینها رو بیارد امر امتثال کرده. اما مجموعی چی؟ مجموعی هم مجموعی فرقش این است که مجموع یک تعداد افراد معینی است که هر یک از این آحاد جز لحاظ میشن، که عم کرده به ایمان ائمه علیهم السلام، یعنی به مجموع من حیث المجموع شما را عم کردم، که اگر یکی از اینها را ایمان نیاری اصل امتثال نشد. مثل واجب مرکب که از فاتحه شروع میشه تا تسلیم، که اگر یکی از این اجزا رو عمدن مکلف نیارد اصلا فساد نکرده. چطور اونجا مرکب مجموع لحاظ میشن؟ اینجا هم این عام به عادات عام که دلت بر عموم دارد، که مثلا بشد که ایجاب به ائمه با جمع معلا و علی فلان مجموع ائمه، توجه فرمودی، این به نحو مجموعی لحاظ میشد به این گونه. خب اینم یک نوع از لحاظ هست که اینو عام مجموعی میگیم، به گونه ای که یکی از اینا اگر امتثال نشد عام امتثال نشده. اما عام استقراقی که اینجور نبود که، بلکه از میان 100 فرد از افراد طبیعی که از اول ظهر تا مغرب قابل حصول و تصور هست، 99 تاش هم شما تخلف بکنید یکی رو بیارید استیان نشده، امتثال شده، یکی کافی هست. چرا؟ چون صرف الوجود هست متعلق عام، این امر به اتیان صرف الوجود محقق شده. عام بدلی هم که عرض کردیم وقتی که حسه ای از شد، اون حسه یک فرد لابینی شد، این فرد لابینی در ذهن هر فردی میتونیم بیاریم، فقط فرق در کیفیت لحاظ متعلق هست و اون عداته. در عدات عام مجموعی رو ما البته برای عام مجموعی عدات خاصی نیست، ما از قرینه خارج باید بدونیم این رو، یا قرینه لفظی رو به گونه او، یعنی متکلم مولا
ابراز کند که خود این لفظ دلالت بر مجموع من حسابات، مجموعی که آحاد اجزا هستند که ایمان همه اینها با هم واجب هست، یا باید لفظ دلالت کند به یک نحوی، یا باید به اجماع ضرورت دین توجه فرمودید. و الا ما اعداد خاصی رو بخواهیم بیان بکنیم که عام مجموع یک اعداد خاصی دارد، اعداد خاصی عام مجموعی چی آقا؟ ندارد. اون شک رو عرض میکنیم، این بحث بعدی هست. بنابراین این خود بله، این عام بدلی چی؟ ای رجلن، این عدادش ای رجلن هست، این عدادش با هم فرق میکند. و نکته اخیر این است که افرادی و احوالی، این شمول به دو قسمه، افرادی و احوالی. افرادی همه افرادن، احوال یک نفر در حالات مختلفش، قیام، قعود، جلوس، حالت خواب، غیر خواب و حالات مختلف دیگه، حالات حرکت، سکون، حالات مختلفی که یک انسان، یک مکلف میتونه داشته باشد. این میشه عموم چی آقا؟ احوالی. این عموم احوالی که ما میگیم، این عموم احوالی، شمول احوالی، این به مقدمات حکمت ثابت میشه. اما عموم افرادی چی؟ بعدا. تمام اعدادی که در عام میگن اینا همه دلالت بر شمول افرادی دارد. توجه فرمودید، شمول احوالی رو دلالت ندارد، مگر بعضی از اعدادی که نادر الوقوع هست در خطابات شرعیه. مثلا چی؟ مثل اکرم العالم فی ایت حالت، فی جمیع الحالات. نظیر این تعابیر که اینا کم واقع میشد، ایت حالت و جمیع الحالات و نظیر این تعابیر در نصوص، من تا به حال در طول این سالا که به اصطلاح مراجعه کردیم خیلی کم دیدیم که الفاظی باشد که دلالت بر عموم احوالی و شمول احوالی داشته باشد، کم استعمال میشد. لذاست که غالبا قریب به اتفاق شمول احوالی از اطلاق خطاب استفاده میشد. خب پس بله، بله این جور الفاظ کم میاد دیگه، همین که عرض کردم دیگه، اینا کم اتفاق میفته که به یک، اینا الفاظ خاصی هن دیگه، یک اداد حساب نمیشن. اداد یعنی این که یک لفظی که اصلا وضع شده باشد برای اطلاق چی آقا؟ احوالی. این ولو کان مازه ها این اداد نیست که اطلاق احوالی داشته باشد، این نظر به یک حالتی دارد، یک لفظیست، جمله ایست، دلالت دارد بر یک حالت خاصی. این میخواد که اکبر لعن الله الكاذب ولو در حالت مزاح، مثلا میتونست بفرماید که ولو فی حالت مزاح، یا ولو کان مازحا. این جمله ایست که دلالت بر این حالت دارد، نه اداتی باشد که وضع شده باشد برای اطلاق احوالی. اعداد که میگید مثل جمیعن، مثل کل، توجه فرمودید، یا مثل صیغه جمع محلا و الف و لام، اینا اصلا کلا وضع شدن برای چی آقا؟ شمول، شمول افرادی. ما یک لفظی داشته باشیم که وضع شده باشد برای شمول احوالی، چی میتونه باشه آقا؟ مثل ایت حالتن، این دیگه ایت حالتن، این در هر جمله‌ای که بیاد دلالت میکند بر اطلاق چی آقا؟ بله، احوالی. جمیع الحالات مثلا فی کل حالت، این الفاظ ایناست که عدات اطلاق احوالی میشد کمه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
کل و جمعی
همون طوری
که
افرادیت
احوالی
میتونه
باشه،
کل عالم دیگه احوالی نیست.
نه، احوالی نیست.